الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز نمازگزار. عنوانی که دوستان ستاد نماز جمعه پیشنهاد کردن در این دوره جدید، مسئله بررسی خطرهای خروج از خط امام هست، بی سر و صدا و بدون اظهار علنی این خروج، در واقع نوع آسیب شناسی در خصوص تحریف و تفسیر به رأی در اصول انقلاب با ادعای ادامه و تداوم انقلاب. یه دیدگاه وجود داره که معتقد است نه به حوادث صدر اسلام و نه به حوادث صدر انقلاب و به سخنان منبع در مورد مسائل جاری روز نباید استناد کرد و الا اونها وارد جبهه بندی های روز میشن، مصرف میشن، از قداست میفتند. یعنی برای اینکه قرآن و حدیث مقدس بماند، او رو وارد جبهه بندی های هزار و اندی سال بعد از صدر اسلام نکنید. اونها رو برای ثوابش بخوانید، برای حفظ احترام گذشتگان، طلب رحمت برای اونها، و دیگه وارد تطبیق بر مصادیق و تفریع فروع و تحلیل و اینها نشید، و الا باعث خواهد شد که یک کسانی نسبت به اون اصول موضع منفی بگیرن، یک کسانی موضع مثبت بگیرن. برای اینکه مقدس بمانن، حالا در دوره ما برای اینکه حرفای امام و مواضع و مبانی او مقدس بمانه و همه بهش احترام بگذارن، موافق مخالف، مثل اشیایی که در موزه هست، مثل اماکن مقدس و اینا، همه برن زیارتش و اینا، حرفای نیشدار امام رو کلن یا نگید، تکرار نکنید، یا تحریف کنید. به عبارت دیگه یک امام خونسا شده، یک بمب خونسا شده میتونه تو موزه هم گذاشته بشه، اما یه بمبی که خونسا نشده همچنان برای دشمنان مکتب و انقلاب و دشمنان خلقهای مظلوم خطرناکه. این سخن به مفهوم خونسازی همه ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خارج کردن اونها از صحنه است. میخوان بگن دعوای ارزش و ضد ارزش یک دعوای مقطعی بوده است، نه یک دعوای منطقی و همیشگی. میخوان بگن ما مسئله حق و باطل، مسئله اخلاص و نفاق و خروج از اصول مسائل خاصی بوده، فقط مثلا در صدر اسلام اتفاق افتاده بعد از پیغمبر یا بعد از امیرالمؤمنین مثلا، یا اتفاقاتی که در دهه 60 و انقلاب ما افتاد مخصوص همون دوران و همون آدما بوده، یک اتفاق استثنایی بوده. بنابراین خواندن دوباره این مطالب و مفاهیم به قصد اعتبار و عبرت دیگه امکان نخواهد داشت. همه چیز متوقف در گذشته میشه و کسانی که اینطور تحلیل میکنن، دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، دارن مفهوم الگو و امامت رو نفی میکنن. میگن دعوای حسین و یزید رو به امروز تسری ندید، دعوای پیامبر و ابو سفیان رو و ابو جهل ربطی به مسائل امروز جهان نداره، همه چیز منجمد در گذشته، امروز و آینده ربطی به مکتب نداره. اینا یعنی قطع مفهوم امامت و الگو، اینا یعنی که شریعت تاریخ مصرف داره، اینا یعنی که همه ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها مسائلی انسانی و عام و فراتاریخی نیستن، دوره این حرفا گذشته، مال همون مقطع بوده. به عبارت دیگه تمام آیات و روایات از نظر اینها به لحاظ فقهی، اخلاقی و کلامی و سیاسی اجتماعی همه اینا میشن قضیتون فی واقعتن، یه واقعه خاصی بوده است و یک قضیه خاصی بوده است، همه اینها قضایای شخصی بودن. خیلی خط بسیار خطرناکی است، حتی اگر در قالب دوستانه برای دفاع از قداست مکتب اسلام و مکتب انقلاب گفته بشود. البته اون طرف هم استفاده های ابزاری و گزینشی و تحریفگرانه از مکتب یا از اصول انقلاب رو داریم که بسیار غلطه، همیشه جوری تحلیل بکنیم که آخرش ما بشیم حسین و طرف ما هر کس که هست بشه یزید. ما با این دو رویکرد غلط در باب نحوه استناد و احتجاج به منابع، چه در اصل مکتب و چه در انقلاب سخنان امام اینها مواجه هستیم. هر دو طرف قضیه رو بپاییم، در باب مسئله خط امام و خطر خروج از این خط، این بحثی که حالا بنده شروع کردم و هفته گذشته بخشی از اسناد لانه رو خوندم چون سالگرد فتح لانه بود و روز مبارزه با استکبار جهانی، برای که این روشن بشود که ما حتی کسانی با ادبیات دوستانه، حتی با نیات گاهی دوستانه و بی توجه، دانسته یا ندانسته شریک میشن در تحریف قضایا. من اینجا به سه مانع خاص اشاره میکنم که سر راه این بحثی است که ما خدمت شما عرض میکنیم. نتیجهش این میشه که مثلا همین ایامی که روز مبارزه با استکبار جهانی و آمریکا تو تقویما بود، 13 آبان، تو هم و حول و حوش آمدن اسم روز دیگه ای رو بذارن به نام روز گفتگو، چون سالگرد مذاکرات هسته‌ای و اینا با آمریکاست. یعنی جابجایی که مثلا روز 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی است یا حذف بشه یا تحت شعاع یه روز دیگری قرار داده بشه تو تقویم به اسم روز گفتگو، گفتگو با آمریکا، گفتگوی هسته‌ای. حتما از این آقایین بپرسید، توجیهات خوبی هم میارن، میگن آقا ما خواستیم اسلام هراسی در دنیا نباشه و بگن ما عوض شدیم. راجع به اینم از امام نقل قول میکنم، همه این کارا ممکنه با نیت مصلحانه ظاهرا یا حتی واقعا، اما ناآگاهانه پیش بره، چون اهمیت مسائل رو بهش توجه ندارن. فکر میکنن این ادبیاتی که امام راجع به آمریکا و نبرد استکبار و استضعاف در سطح جهان زده، اینا تاریخ مصرف داشته، مال دهه 60 بوده. همه چیز رو در گذشته منجمد کردن، امکان استناد رو برطرف کردن و منتفی کردن. اون دو سه تا مانع، حالا موانع زیاده، من به دو سه تاش اینجا اشاره کنم، بعد برم سراغ فرمایشات امام و اسناد لانه. یکی از موانع رسانه‌ها هستن، بعضی از رسانه‌ها. ما در داخل کشور در تمام این 30 و چند سال رسانه‌هایی داشتیم، گاهی قوی گاهی ضعیف‌تر، گاهی مورد حمایت مستقیم بخش‌هایی از حکومت و نظام، گاهی مورد حمایت مستقیم سرویس‌های جاسوسی در بیرون خارج کشور و داخل کشور، که تو اسناد لانه بسیاری از این هفته‌نامه‌ها، روزنامه‌ها، ماهنامه‌ها ذکر شده با آدماش که اینا رسماً پول می‌گرفتند، تیتر خبر بهشون میدادند و اینا. بعضی هم نه، پولی از دشمن نمیگیرن، مجانی کار میکنن براشون، برای مبارزه با افراطی‌گری به قول اینها که دشمن مشترک آمریکا و اسرائیل و ایناست. تو همین ایام شما بارها دیدید، همین من حالا تجربه شخص خودم رو عرض میکنم، عرایضی که جلسه پیش، دو هفته پیش اینجا داشتیم و نماز جمعه های قبل و دیگران، رسانه های وجود دارن، بخششون سایت ها، خبرگزاری های در داخل و خارج، اینا 3-4 تا خصوصیت دارن. اولا تقریبا به طور کامل در اغلب مسائل که خبر و تحلیل میدن هم جهت با رسانه های دشمنن، یعنی رسما رسانه های رسمی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اصلا مضمونی که تعقیب میکنن که کیا رو مسخره کنن، بکوبن، کیا رو دفاع کنن، از کی حمایت کنن، چه جمله‌ای رو کی بگن، کجا تخریب کنن، دقیقاً نتیجه جنبندش همون حرفای اوناست، یعنی تو همون جبهه یکی از توپخانه های اونا در که در داخل شلیک میشه. روش هاشون تیتر زدن هایی برخلاف روح سخنان سخنگو، گوینده، مسخره کردن، تقطیع، یک تکه جمله یا یک کلمه رو برداشتن، تغییر کلمات و جملات، تحریف اونها، گزارش غلط از سخنان و مواضع انقلاب و انقلابیون دادن، تا همین الان هم هست. راجب موارد متعددی، من تجربه شخصی خودم رو میگم اینجا اعلام به شما بکنم برای چندمین بار، تجربه خودم اینه، تقریبا هر بار که بنده عرایضی داشتم، چه تو نماز جمعه چه بیرون از او، 90-95% اون چه که منعکس شده توی بعضی سایت ها، خبرگزاری ها و رسانه ها، یا کاملا خلاف عرایض بنده بوده، یا مغایر با او بوده، یا گزینش و تقطیع و تحریف. حتی گاهی بعضی کلماتش کلمات عکس به کار رفته، گاهی کلمه همون کلمه‌ایه ولی در کنار جمله دیگه‌ای که از خودشون در میارن معنای دیگه‌ای میده. من این تجربه خودمه دیگه. رسانه‌های طرفدار انقلاب غالبا خبرنگارانشون با حسن نیت برداشت‌های غلط و سطحی خودشون رو می‌نویسند، عبارات ناش غلط، جملات غلط، اصلا آموزش ندیدن. بارها ما گفتیم آقا این متنی که سخن گفته شده از نوار پیاده کنید، اون رو منتشر کن، حتی اگر میخوای تقطیع کنی. حرفای خودشون و برداشتای خودشون رو اینا به اسم گوینده میگن. وقتی بنده در مورد خودم اینا رو میبینم، تقریبا الان به این چه رسیدم که به بیش از 90% سایت ها و رسانه ها و خبرگزاری ها دیگه بنده اعتماد ندارم کلا، چه اینوری چه اونوری، چه خودی چه ضد انقلاب. ضد انقلاب که تکلیفش معلومه، اینا بی سوادن غالبا و اونا شیطان صفت و فاسدن. اونا آگاهانه تیتر غلط و تقطیع میکنن، تیتر غلط میزنن و تحریف میکنن، و این تیپ هم ناآگاهانه. به شما توصیه میکنم اغلب خبرهایی که در رسانه های چه خودی چه غیر خودی، تو سایت ها خبرگزاری ها به نقل از اشخاص میخونید، به اینا اعتماد نکنید. این نکته اول. من هرچی از دیگرانم نقل میکنن که میخونم تو این سایت ها و خبرگزاری ها، چه حزب اللهیشون چه ضد انقلاباشون، دیگه به هیچ کدوم از اینا اعتمادی تقریبا ندارم. به اونا به نیتشون، به حسن نیتشون بی اعتمادم، و به اینها به دانش و سواد و قدرت خبرنگاریشون. مسئله بعدی، یه تیپ کسانی ما داریم و داشتیم همیشه، اینا شریک در پیروزی ها و بری از شکست ها هستن همیشه. یه جوری موضع میگیرن در تمام مسائل که آخرش آدم خوبه اینایان. همه بدن، چه اونا که فداکاری کردن چه اونا که خیانت کردن، همه بدن، اینا آدم خوبه هن. ما یکی از مشکلاتمونم از اول انقلاب تا همین الان این تیپ آدم ها هن. افرادی ضعیف النفس، همیشه طلبکار از همه، از لیبرالی ترین حرف ها تا حزب اللهی ترین حرف ها رو زدن برای اینکه حساب پسندازشون پر باشه از همه حرف های همه جناها. هر وقت لازم باشه از هر کدوم استفاده میکنن. نه سواد و توان کافی دارن، نه کارآمدی دارن تو کار و موضع خودشون در هر موضعی از مدیریت که هستن. اینا همیشه پاکن، از همه بلایا محفوظن. اینا نه افراطی ان نه تفریطی، اینا وجیه المله و محترمه. اینا تحریک میکنن، اگه پیروز شد به نام ایناست، اگه شکست خورد سریع تغییر موقعیت میدن و موعظه میفرماین. اینا کاسبکارن، ضعیفن، مکتبی نیستن. اینها در بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی سالهاست که نشستند، تا آخرم هستند، به هیچ کس هم پاسخگو نیستن. اگر جمهوری اسلامی هم عوض بشه، تو رژیم بعدی هم باز تو همین نهادهای حکومتی اینا اغلبشون هستن، منتها ادبیاتشون رو تغییر میدن، یک مقداری تو آرایش و لباس و ادبیات و اینا تغییراتی خواهند داد. هیچ وقت ریسک نمی کنن، همیشه وسط دوتا صندلی می نشینن، ریسک نمی کنن، ولی نان ریسک دیگران رو می خورند. همیشه اینها آدم هایی هستند در تعادل، حکیم، همه چیز فهم، آماده ائتلاف با همه، آماده فحشای سیاسی. تو هر انتخابات، تو هر موضع‌گیری با هر کسی ممکنه جمع بشن. هدف اینه که ما باشیم و بمانیم. هدف هیچ اصولی نیست، هدف حقوق نیست. یک عده اینا هم یک موانع ایجاد میکنن معمولا در برابر شفاف سازی اصول یک انقلاب با جریان‌های ضد اصول. یه دسته سومی هم داریم که اینها آدمای خوشنیت و نادانی هن که ناخواسته مزاحم پیشرفت کلمه حق میشن. افراد سطحی، نادان، کاسه های داغ‌تر از آش، صاحب کار ول میکنه، اینا ول نمیکنن. امام رو ممکن بود متهم کنن که از خط امام در برخی مقاطع خارج شده. هر حرفی رو که میشنون ضرب در ده میکنن، یک بعدی جامد جلو میرن، بعد تنها میمونن، عقبه ندارن، برمیگردن میبینن رفتن تو میدون مین، کسی هم پشت سرشون نیست. اونایی هم که تحریکشون میکردن خودشون رفتن کنار اونایی که دشمن حساب میشدن، با همدیگه نشستن دارن گل میگن و گل میشنفن و میخندن و همه با هم رفیقن و جلسه دارن و میخندن و اصلا هیچی. این وسط این نادان رفته جلو، اون وسط گیر کرده، برمیگرده پشت سرش میبینه اصلا کسی نیست، برای کی داره فداکاری میکنه. اینا سوپر حزب اللهی هایی هن که بعد میشن سوپر مرتد، تبدیل میشن به آدمای لجباز که بعد دیگه علیه اصل اسلام هم حرف میزنن. بعضی هاشون هم که یک کمی دیانتی دارن بیشتر مایوس و منزوی میشن، تو همه چی شک میکنن، نسبیگرا میشن، عارف میشن، عارف که اینجور وقتا عرفان اضطراری، عرفان پراگماتیستی. ما اون مسیر درستی که باید بریم، حالا من بحث خروج از خط امامه، راجع به امام، مواضع امام نکاتی رو عرض میکنم، دقت کنید. امام منطقی است، افراط و تفریط نیست، شجاعه، در این حال که منطقی است، صاف و یک دسته. آدم تکلیفش با او روشن. تو وصیت نامش، تو حرفای خودش، تو اسناد لانه، دوست و دشمن اتفاق دارن که میفهمن ای چی میگه و چی میخواد و تا کجا پای چی چیزی میسته. اخلاص و شفافیت، در این حال هوشمندی و عقلانیت. عاشقشم من، امام عاشقشم، برای که از سال 41 42 که وارد صحنه شده تا وقتی که رفته، از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 68 که رفت، این آدم سر و ته حرفاش یک چیز بود و کاملا هوشمندانه، کلاشو کسی نمیتونست برداره و کاملا شجاع. خودش میگفت من از او آخوندهایی نیستم که بشه کلامو بردارن بازی بدن منو، و از او آخوندهایی نیستم که یه حرفی رو بزنم بعدم بزنم به چاک بگم ما تکلیفمون رو انجام دادیم رفتیم، وای میستم سینم رو در برابر سرنیزه های شما سپر میکنم. و کسانی داشتیم و داریم که قدرت تحلیل کافی ندارن در مسائل، کم میارن. اینا 30 سال 40 سال پیش یه بنزین معرفتی و یک سوخت معنوی زدن، دیگه تمام شده اون سوختشون. حالا به جایی که بگن ما سوخت ما تمام شد، ما دیگه نمی کشیم، ما دیگه نمی فهمیم، ما نمیتونیم اون مواضع رو داشته باشیم، شروع میکنن به یکی از دو کار. یا میگن که مکتب این نیست، امام یه چیزی دیگه ای بود، یه چیزی دیگه ای گفته، منظورش اینا نبوده، و کل اون حرفاشو تاریخ مصرف براش تعیین میکنن. و یا جای دوست و دشمن رو تغییر میدن، یعنی رو تحریف مفاهیم مکتب و سخنان امام بحثی نمی کنند، اما رو مصادیقش تصرف میکنن. مثلا میگن آقا اونی که امام میگفته دشمن دیگه حالا دشمن نیست، اونی که دوست بوده دیگه حالا دوست نیست. یعنی خودشون عوض شدن، میگن دشمن عوض شده. ما از بعضی از اینها که از بزرگانن و ما نسل بنده از اینها و امثال اینها چیز یاد گرفتند با مفاهیم انقلاب و امام آشنا بشن. این توقع نیست که بعد از 3-4 دهه در موارد مختلف درست خلاف مبانی امام و تصریحات امام موضع بگیرن و حرف بزنن. و حتی عباراتی رو فرمودن بعضی از بزرگان نظام که عین جمله های امامه، و بعد فرمودن که اینها افراطیست، نگفتن اینا رو امام گفته، گفتن افراطی ها اینا رو میگن. خب اینا مسائل مهمیه، اینا رو ما باید آسیب شناسی کنیم. مشکل سر چیز، اگر کسانی از یک طرف دیگری به این افراد، اینا تصورشون اینه که به ما مثلا ظلمی شده، ظلمی میشود، کاری میشود، راه حلش اینا نیست. تغییر اصول انقلاب و تحریف سخنان امام نیست، جابجایی مفاهیم یا مصادیق این سخنان نیست، راه حل دیگری داره، راه حل که مناسب با اصل ادعا باشه. ما میخوایم با هم دیگه مسائل رو تلافی کنیم، به جای اینکه تلافی با هم بکنیم، تلافیشو سر امام و انقلاب و این اصولی که ده ها هزار نفر پاش خون دادن سر اونا جبران بکنیم، کار درستی نیست. ممکنه برای بعضی از ماها اصول انقلاب در حد حرف زدن بوده، ما هزینه دیگه ندادیم، ولی ده ها هزار خانواده، صد ها هزار خانواده هزینه دادن. اونا نمیتونن درک کنن که چرا کسانی در دهه 60 طبق سخنان امام مطالبی میگفتن و ما با اعتماد به این حرفا رفتیم جبهه، رفتیم کجا، رفتیم کجا، خانواده ها فداکاری کردن. بعد ببینن که بعد 2 دهه 3 دهه بعضی از همین آقایون تو همین نظام درست خلاف همون حرفا رو میزنن. یعنی چی؟ این یعنی که سر همه خانواده شهدا کلا رفته، یعنی همه تون فریب خوردید، یعنی تمام شعارهایی که از امام آموختیم و ادامه دادیم و هزینه پرداختیم و به خاطر اونا تحریم شدیم و ترور شدیم همش دروغ بوده، یعنی اشتباه کردیم. خب این اگر همچین ادعاییست باید اولا صریح گفته بشود، ثانیا استدلال کنیم که چرا اشتباه کردیم، کجاش اشتباه شده. اینا مسائل مهم است دوستان. بعضی ها به چند نقطه ضعف پی میبرند، بی اعتباری امروز بعضی از سخنان بعضی ها رو در گذشته مورد توجه بیش از اندازه قرار میدن و بعد یه مرتبه آش و کاسه رو با هم دور میریزند. قیاسهای مع الفارق، تنزل دادن همه چیز به یک چیز، تحلیلهایی که حامل ایده های درست و نادرست با همه است. یک تفکری که تو اغلب جریانها پیش می آمده و آمده این جریانی بود که امام در نامش به گورباچوف تذکر داد بهش. ببینید بعضیا فکر میکنن درگیری ما با آمریکا، انقلاب اسلامی با آمریکا، مثل درگیری یا رقابت شوروی با آمریکاست. به این معنا که سر دنیا با هم دعوا داریم، یا قماری زدیم با هم، زورمون به هم نرسید که ما ببریم شما ببازی، یا شما ببریم ما ببازیم، حالا بیم کار کنیم که هر دومون ببریم، بازنده نداشته باشیم. قماربازا تو قمار اینجوری گاهی به توافق میرسن. آمریکا و شوروی با هم قمار دنیا میباختند، بعد به یک جایی رسیدن که دیگه هر دو متوقف شدن، از پس هم بر نمی آمدن. یه زمانی خروشچوف، یه دوره بدتری هم گورباچوف آمدن معامله کنن با غرب. خب دو تا گرگ بر سر شکار میخوان با هم توافق کنند. امام تو نامش به گورباچوف یادتونه گفت که یه وقت فکر نکنید شما که حالا تصمیم گرفتید تجدید نظر بکنید، فکر نکنید که شما مشکلتون در اقتصاد بوده، اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی غلط بوده، اقتصاد سرمایه‌داری درسته، بعد برید تو آغوش امریکا برای که فکر کنید مشکلات اقتصادیتون حل میشه، بلکه مشکل شما مبنایی است، شما باید از اساس اصلاح بشید. به جای که برید سراغ آمریکا، امام تو نامش به گورباچوف گفت بیاید ایران، نمایندتون رو بفرستید ایران، قم ما به شما میگیم مشکلتون کجا بود، وقت میتونید هم روسیه هم مناطق کشورهای خودتون رو نجات بدید و اصلاح کنید و به دام سرمایه‌داری غرب نیفتید. امام اونجا صریح میگه اینا در باغ سبز سرمایه‌داری رو بهتون نشون میدن، مواظب باش اگه میخوای واقعا اصلاح شی اصلاح شو. خب اون نفهمید، به اسم اصلاحات و رفرم و اینکه ما کمونیسم افراطی بود و حالا ما اوغلا شدیم و میخوایم متعادل عمل کنیم و اینا، و خواهش میکنیم غرب از ما نترسه، به این ادبیات آمدن جلو به هوایی که اقتصادش درست میشه. خب بعد پیشبینی امام اتفاق افتاد، هم کمونیسم سقوط کرد، هم اقتصاد کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، خود روسیه و بقیه جمهوریهاش اقتصادش رفت زیر صفر. رسید زمانی که بزرگترین صادرات بعضی از این جمهوریهای سابقا کمونیست، بزرگترین صادراتشون شد زنان اهل فحشا، زن فروشی، بچه فروشی. این در باغ سبز سرمایه‌داری بود. اقتصادهای ورشکسته، گرفتاری، مافیاها و و و اقتصادشون فرو پاشید. بعدم یکی یکی جمهوری‌های اینا رو آمریکا مال خود کرد. به اسم انقلاب مخملی نمیدونم چی، از یوگسلاوی در بالکان تا جمهوری‌های همسایه شوروی که آخرین موردش هم همین اوکراین دیگه. یکی یکی ازشون گرفتن. اونجا دقت کنید این ادبیات رو، گورباچوف تو کتابش که راجع به همین اصلاحات و رفرم که ما دیگه میخوایم اوغلا بشیم و متعادل بشیم نوشته، بزرگترین نگرانش اینه که به غربیا میگه نمیشه تو رسانه هاتون از ما تعریف کنید، نمیشه تو رو خدا باور کنید ما عوض شدیم. این عبارتشه، میگه مقامات رسمی و رسانه های ارتباط جمعی غرب که افکار عمومی رو تو دنیا کنترل میکنن، اولی که من شروع کردم به رفرم و اصلاحات در سیاست های چپ، نسبت به رفرم های ما یک کمی اعتماد نشون دادن، ولی تفسیرهای نیشدار میزدن، میگفتن نه اینا واقعا تغییر نکردن، یه تیم عوض شده، یه تیم دیگه اومده ولی میخواد همون مسیر رو ادامه بده، ملتشون هم هیجان زده است، عادت کرده به این کارا و میخوان نابسامانی های موجود رو میندازن گردن سلف خودشون که آقا قبلی ها، مسئولین قبلی تو این دهه های گذشته اینا ها نادان بودن، ما جز اوغلا هستیم. میگه که به خدا ما داریم عوض میشیم، به رسانه های غرب و آمریکا، به خدا ما داریم عوض میشیم، چرا باور نمیکنی؟ راجع به ما تو رسانه هاتون، مسئولینتون یه جوری دیگه ای صحبت کنید. دگرگونی که ما داریم بهش دست میزنیم یک واقعیت تاریخی است، ادا نیست. ما واقعا اون دیدگاه های گذشتمون رو گذاشتیم کنار، ما واقعا دیگه معتقد نیستیم به سوسیالیسم و این حرفا. حتی لنینش هم حرفای مفت زیاد زده. خب درسته که زده، ولی شما که لنین رو از انبیا برده بودید بالاتر، سر منافعتون کم کم این حرفا رو هم زدید. بزرگترین بحث اینه که هی گورباچوف توی کتابش نوشته، من الان متنشم آوردم وقت نیست بخونم از رو، مدام میگه آقا به خدا، حالا به خداش بنده میگم، ما واقعا میخوایم اصلاح بشیم، ما میانه رو شدیم، ما جزء عقلا این دیگه، ما مثل شما فکر میکنیم، ما مثل جوری حرف میزنیم که شما خوشتون بیاد، ما از ادبیات شما و از مبانی شما از این بعد استفاده میکنیم. میگه ما لحنمون رو حتی تو کمیته مرکزی حزب در جوان 1987 واضح کردیم، گفتیم رفورم هایی که اعلام کردیم در سیاست خارجی و در اقتصاد و در چه و در چه مسائل بسیار سازنده است، ما تا نیمه راه نمیمانیم و تا آخر این خط رو خواهیم رفت، امیدواریم که شما اقتصاد ما رو سر و سامون بدید. بعد میگه که التماس میکنه که راجب ما نظر بدید، از ما تعریف کنید، از این فراگرد دگرگونی که باز نگشتنی است، یک جهشی به پیش است بر اساس رفورم های تازه تو مسائل اقتصادی و حقوق بشری و اینها، جوری که شما غرب نظام سرمایه‌داری و در رأسش امریکا راضی بشه، صهیونیست ها راضی بشن، ما بر این اساس از این به بعد سخن میگیم و اقدام میکنیم. و میگه خواهش میکنیم راجع به ما اظهار نظر کنید، نظرتون رو بگید، ما میخوایم بشنویم شما راجع به ما خوب سخن میگید. این عبارت شو گوش کنید، میگه از ما به خاطر سرعت این رفرم و دگرگونی و اصلاحات انتقاد میشه در داخل کشورهای جنبش های چپ. برای چپ ها ما بیش از حد کندیم، برای راست ها جهش های ما بیش از حد بزرگ است، اما واقعیتش اینه که ما نه کندیم نه تندرو، ما معتدلیم و ما این مسیر رو تا آخر خواهیم رفت با همین گاز. میگه از ما میپرسید این تغییر ما، عاقل شدن ما چه تأثیری و چه پیامدهایی برای جهان و برای غرب دارد، این پروسترویکا چه تأثیری داره. میگه من همین الان تضمین میدم که تماما به نفع غرب خواهد بود، شما نترسید، ما دیگه دشمن شما نیستیم، ما از این به بعد روابطمون رو بر اساس دشمنی تعریف نمی کنیم، از این پس بر اساس شراکت و نه حتی رقابت تعریف می کنیم. صریح میگه پیام من به رهبران غرب این است، از پروسترویکا نترسید و در هراس نباشید، از اصلاحات و رفرم ما نترسید، ما دیگه ترسناک نیستیم. امام جوابش رو داد به گورباچوف که شما یا واقعا فهمیدید اشکالتون کجاست، خودتون رو اصلاح کنید، اصلاح شما به در جهت غربی شدن و تسلیم آمریکا شدن نیست، یا هنوز نفهمیدی داری نقش بازی میکنی که از باید به تو برای تو اظهار تأسف کرد. ما حالا سوالمون با بعضی دوستان در داخل اینه، من واقعا اسم هیچ شخصی رو نبردم نیاوردم جلسات قبلم، بعضی رسانه‌ها و همدان از طرف خودشون اسم میارن، در قضیه شیعه انگلیسی بنده اصلا اسم کسی رو نیاوردم، در قضیه همین جاسوس‌های دانسته یا ندانسته‌ای که از اسناد لانه خوندم بنده نام کسی رو نیاوردم، چند تا اسم که ذکر کردم تو خود اسناد لانه هست، امروز هم انشاءالله چند تا اسم دیگه عرض میکنم. و سریع هم گفتم ما با این اشخاص و گروه ها کار نداریم، اینا اصلا تمام شد رفتن. این طرز فکر و موضع گیری ها رو نگاه کنید، همین الان ادامه داره، مصادیقش عوض شده. بعضی ها مسخرگی در آوردن که بله ما جاسوس آمریکاییم تو ایران و اینا، خب اینا مربوط به بلاهت این افراده، اولا که از کجا معلوم واقعا نباشید، چون اونایی هم که میگفتن اون موقع بعدن معلوم شد بودن، بعدن معلوم شد، چون اون موقع اینا میامدن تو رسانه ها حرف میزدن، مقاله مینوشتن، مجله داشتن، امام میگفت که آقا اینا وصلن به سرویس‌های جاسوسی، من یادم این روزنامه آیندگان، روزنامه نمیدونم چی، چند تا روزنامه و مجله بودن امثال نوریزاده و مسعود بهنود و اینا که زمان شاه ساواکی بودن، بعدم اسنادشون از تو لانه جاسوسی آمد بیرون، الان هم توی بی بی سی و وی او ای و این حرفا هم. اینا هم اون موقع مجلات و روزنامه‌های روشنفکری تو ایران چاپ می‌کردن، بحث حقوق بشر، بحث رابطه با آمریکا، بحث افراطی‌گری خط امام و این حرفا، و همون موقع بعضی از همینا میگفتن ما، امام میگفت اینا مزدور سرویس های جاسوسی هن، بعضی از این نشریات اینا مسخره میکردن امام رو، میگفتن بله بله حقوقمون دیر رسیده و حالا شما کمک کنید حقوقمون برسه و اینا. خب بله آقا، همینا بعدن اسنادشون از اینا در آمد که هم پول هم آموزش هم حتی مقاله بهشون میدادن. اینا دیگه سنده نیست که ما نوشته باشیم، که اینا از تو لانه آمده بیرون. بنده راجع به اشخاص بحث نمی‌کنم، راجع به جناح‌های موجوده که به نام جناح‌های سیاسی شناخته میشن تو انتخابات ها به اونا کار ندارم. والله دیدگاه عرایض بنده ناظر به اینا نیست. من داریم راجع به اصل و مسئله عرض میکنم که جلسه قبل گفتم. خود اسناد لانه میگه ما اصلا به چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی و آخوند و روشنفکر و کمونیست و سرمایه‌دار و ملی‌گرا یا قومیت‌گرا که ضد هم انظارن، ولی ما به اینا کار نداریم. همه اینا رو تو پروژه خودم تعریف میکنم، صدها برگ سند تو اسناد لانه است. میگه همه اینا رو من به کار میگیرم برای اینکه یک جناح میانه رو و اوغلا تشکیل بدیم، طرفداران رابطه با آمریکا، یک جمهوری اسلامی سوری که به عدالت اجتماعی و اقتصادی و فقرا، به فقر و غنا کار نداشته باشه، به صدور انقلاب و دفاع از مستضعفین جهان کاری نداشته باشه، طرفدار رابطه با آمریکا باشه، خیلی اهل اجراء شعار اجراء احکام الهی اینا نباشه، او رو میخوایم تشکیل بدیم در برابر جناح افراطی که در رأسش خمینی است و در بدنش هم جوانانی که غالبا طبقات متوسط به پایینن و آدمهای مرگ طلب و نادان و افراطی و ضد آمریکایی. اینا حرفای صریح اسناده. خب بعضی فرمودن که اینها حرفای افراطیونه. امام گفته، امام بیش از 10-15 مورد در سخنانش هست که صریح تو وصیت نامش اصلا میگه اینا ما رو تحریم کردن به خاطر اسلام، به خاطر انقلاب، و بعد صریح میگه که محکوم میکنه این تحریم ها رو، و بعد این تعبیر رو به کار میبره در وصیت نامه. 2-3 بار میگه، در غیر وصیت نامه 10 بار میگه که از این تحریم ها نترسید، این تحریم ها به نفع ما تمام خواهد شد، ما قوی خواهیم شد، مستقل خواهیم شد، دست به تولید علم و تولید و صنعت و اینها خواهیم زد. حتی تعبیر میکنه عطیه الهی است. امام میگه که وقتی آمریکا رابطش قطع میشه، میگه باید جشن پیروزی گرفت که از ما مایوس شدن. خب ما همین سخنان امام رو نقل کردیم، اینا طرفداری از تحریم نیست. بعضی آقایون فرمودن که افراطی ها میگن، نمیدونم حالا نظرشون به عراج بنده بود یا کسی دیگه بود، من چون ما هم یه حرف رو زدیم اینجا، گفتن افراطی ها میگن تحریم ها به نفع ملت ایران بوده است. خب ما میخوایم، حالا سوال ما اینه، اولا همه ضد تحریم هم. همه ضد تحریم هم. این تحریم ها مربوط به هسته این نیست، از سال 58 تحریم ها شروع شده. تو اسناد لانه صحبت از تحریمه. امام گفت تحریما به خاطر اشتباهات ما نیست. بعضیا میگن ما اشتباه کردیم. سریع امام میگه این تحریما و توطئه ها برای این نیست که ما اشتباه کردیم، ما افراط کردیم، ما سر هر حقوقمون ایستادیم. اینا توطئه اوناست، تحریما باید تحریما رو برداشت، اما چگونه و به چه قیمت و با چه شعاری. بعضیا میگن اسلام حراسی بوده قبلا از زمان امام، حالا ما میخوایم کار کنیم دیگه از اسلام نترسن. امام سریع اینا رو تو صحبتش تصریح میکنه. امام میگه با آمریکا و صهیونیسم باید از اسلام بترسند. ببینید امام صریح میگه که بله، ملت ها از ما نباید بترسند و نمیترسند. ملت ها طرفدار ما هستند، ما تو ملت ها منزوی نیستیم. میگه اگر راست میگه رئیس جمهور آمریکا و ملکه انگلیس و رئیس جمهور فرانسه، اگر راست میگن اینا بیان توی ملت ها تو کشورهای مختلف بدون محافظ بیان قدم بزنن، اون موقع ایشون میگه رئیس جمهور ما هم بره بین ملت ها قدم بزنه، که اون موقع رهبری بود، رهبری رئیس جمهور بود. میگه اینا هم اگه میخواهید بفهمید کی منزویه تو دنیا، رئیس جمهور ما هم بره، شما هم بیایید اگه جرئت دارید بیایید. رئیس جمهور ما که میره، ملت ها میان لاستیک ماشینشون میبوسن، شما ها که بیایید تخم مرغ گندیده تو سرتون میزنن، تف تو صورتتون میندازن. امام اون موقع میگه ما منزوی نشدیم، آمریکا و عمالش منزوی شدن. اینا میگن نخیر، ما منزوی بودیم، حالا میخوایم رفع انزوا بکنیم. امام میگه آمریکا و استکبار و همه رژیم های استبدادی در جهان باید از ما بترسند. طرفدار این نوع اسلام حراسی است. ملت ها از ما نمیترسند، رسانه های دشمن از ما میترسند، سازمان سیا و میترسه، باید هم بترسه. امام تو حالا من عبارات چه عرض میکنم، اصلا کلمات رو نباید تحریف کنیم، تغییر بدیم معناشو. من از همه سوال میکنم، این جمله هایی که من میخونم اینا افراطی است یا تعادل و اعتداله؟ اینو به ما جواب بده. امام در وصیت نامش میگه که ملت ما و پس از ما همه ملت‌های مسلمان و پس از اونها همه مستضعفان جهان مفتخر باشن، مفتخر هستن که دشمنانشون که دشمنان خدا و اسلامند درندگانی هستن که از هیچ جنایت و خیانتی دست بر نمی دارند، برای مطامع پست خودشون دوست و دشمن نمی شناسن. امام میگه در رأس همه اونا امریکاست و کسی فکر نکنه امریکا عوض می شود. اگه امریکا عوض بشه دیگه امریکا نیست. بعضی ها میگن امریکا تغییر کرده، خودشون عوض شدن میگن امریکا عوض شده. امام تو وصیت نامش میگه امریکا تروریست به ذات دولتی است، به ذات تروریسته، نه بالعرض. ذات حاکمیت ایالات متحده و تفکر سرمایه‌داری صهیونیستی تروریسته، تروریسم دولتی. میگه این تروریسم به ذات دولتی است که سراسر جهان رو به آتش کشیده. میگه هم پیمانش صهیونیسم جهانی، هر جنایتی رو اینا خواهند کرد. هنوزم به فکر اسرائیل بزرگن، این خیال ابلهانه که ما جلوش ایستادیم. من سوال میکنم رهبر یک مملکتی که خودش تو وصیت‌نامه‌اش میگه این حرفای من خطاب به کل جهان است، خطاب به ملت ایران نیست و برای همیشه است. آقا وصیت‌نامه تاریخ مصرف نداره، آدم وصیت‌نامه رو می‌نویسه برای بعد از مرگش، برای همه دیگه، دیگه نمیتونه بگه که این مال همون وقت بوده که. حالا کل حرفای امام رو شما جمع بکن بگون تاریخ مصرف داشته، برای که مقدس بمانه تطبیق ندید با مسائل فعلی. خب با وصیت‌نامه چه می‌کنی؟ حالا من سوال می‌کنم یک کسی در رأس حاکمیت راجع به رژیم‌های دیگه اینجوری حرف می‌زنه، ببین چقدر افراطیه. آقا منشأ افراطیگری شخص امامه، با ملاکاتی که این عزیزان سروران و ذوات محترمه و اینا میفرمان، در رأس افراطیون شخص امامه. امام ببین چی میگه. میگه که ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند که دشمنانشان حسین اردنی جنایت پیشه دورگرد. حالا ببین راجع به رئیس یک مملکت اون موقع، همین الانش کسی جرئت نداره راجع به رؤسای مملکت تا اینجوری حرف بزنه. رئیس یک مملکت رو میگه حسین اردنی جنایت پیشه دورگرد. راجع به حسنی مبارک میگه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم آخر با اسرائیل جنایتکار. شاه مراکش رو میگه حسن، دیگه فقط مونده بگه حسنک. میگه اینا در راه خدمت به آمریکا و اسرائیل از هیچ خیانتی به ملت‌هاشون روی گردان نیستن. امام میگه ما افتخار میکنیم اینا با اینا دشمنیم و اینا دشمنان ما هستن. امام تو وصیت‌نامه‌اش و جاهای دیگه میگه از جوانان مسلمان میخوام در سراسر کشورهای اسلامی در جهان قیام کنند و همه حکومت‌هاشون رو سرنگون کنند. من سوالم اینه این حرفا افراطیه یا اعتداله؟ اینا افراطی‌گریه یا میانه‌روی عقلا؟ این امام جزء عقلاست؟ این امام عاقل اصلا با این تعریفایی که اینا میکنن؟ امام میگه ما و ملت‌های مظلوم دنیا مفتخریم که رسانه‌های گروهی و دستگاه‌های تبلیغات جهانی ما را و مظلومین جهان را متهم می‌کنند به اون جنایت و خیانت‌هایی که ابرقدرت‌ها دارن انجام میدن. آخه الان بعضیا میگن آقا یه کاری بکنیم ایران، اسلام، شیعه، انقلاب از خبر اول و تیتر اول رسانه‌های غرب در جهان برداشته بشه، اینقدر علیه ما حساس نباشن، اینقدر اسلام هراسی نباشه، اینقدر ما رو متهم نکنن، بگن ما هم خوب شدیم، ما دیگه عوض شدیم، به خدا عوض شدیم. همون چیزایی که اینا نقطه ضعف میدانند، اسلام هراسی در برابر غرب و استکبار جهانی، امام دقیقا همین رو نقطه قوت میدونه. عرض وقتی میکنیم بعضی ها معادلاتشون داره تغییر میکنه توجه کنیم. امام میگه اگر دیدید، چند باری رو میگه، میگه اگر دیدید آمریکا و غرب از شما طرفداری میکنند، شما رو تایید میکنند، بدانید یک غلطی کرده اید. یه عده‌ای میگن که خب آقا الحمدلله اوضاع درست شده، دیگه الان غرب و مقامات غربی آمریکایی رسانه‌هاشون از ما دارن تعریف میکنن. یعنی چیزی که درست امام میگه علامت انحرافه، اینا میگن علامت پیروزی است بعضیا. امام میگه که ما افتخار، این جملهش تو وصیت‌نامه‌اش میگه ما افتخار میکنیم رسانه‌های گروهی و دستگاه‌های تبلیغات جهانی ما و مظلومان جهان رو متهم میکنن مدام. به جنایاتی که خودشون میکنن علیه حقوق بشر، علیه عدالت، علیه مردم سالاری، هر کاری که خودشون میکنن، خشونت، ترور، فلان، امونا رو به ما نسبت میدن. امام میگه ما افتخار میکنیم. اگه یه روزی دیدید رسانه‌های صهیونیستی و آمریکایی از شما دارن تمجید میکنن، امام میگه اون روز شرم کنید. اینا رو تو وصیت نامش گفته. من سوالم اینه، این حرفای امام افراطی‌گری هست یا نیست؟ میگه تمام رسانه‌هاشون رسوا خواهند شد، نمیدونن به کی متوسل بشن. ما این طرف به امدادهای غیبی باری تعالی دل بستیم. یه عده میگن شما در برابر این همه رسانه ها به عالم غیب تکیه کردید نادانها. آقا اگر به ملت های جهان بگیم آقا علیه کفر شرق و الحاد غرب و اینا بایستید، اینا افراطی‌گریه، دوره ی حرفا گذشته. خب به امام بگو، به امام بگید. چرا به کسانی که حرفای امامو نقل میکنن میگید؟ به امام بگید که تو افراطی، دوره تو گذشته. میگه من به ملت‌های شریف ستم دیده و به ملت عزیز ایران توصیه میکنم از راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده محکم و استوار بمونید، متعهد بمانید. امام میگه بعد از من متزلزل نشید، شک نکنید، نترسید، مایوس نشید، منافق نشید. امام میگه اهل دنیا نشید. تعبیرش اینه تو وصیت‌نامه‌اش، میگه عمال خارجی و عمال داخلی بدتر از خارجی. عمال داخلی بدتر از خارجی تو وصیت‌نامه امامه میگه نگذارید اینها شما رو متزلزل کنن، شما رو به شک بندازن، تزلزل در نیت پاک و اراده آهنین شما بیندازن و بدانن که هرچه رسانه‌های گروهی عالم و قدرت‌های شیطانی غرب و شرق اشتلم می‌زنند دلیل بر قدرت الهی آنان است. هرچی بیشتر بهتون فوش میدن رسانه‌های غربی، شما بیشتر خوشحال بشید و امیدوار بشید، بیشتر محکم بایستید. بدانید دارن از شما ضربه می‌خورن. اون لحظه‌ای که از شما تعریف می‌کنن دیگه یعنی از شما نمی‌ترسن، شما دارید باشون کنار میاد. میگه از اشتلم اینها نترسید، خداوند بزرگ سزای آنها را در این عالم و در عوالم دیگر خواهد داد. به یدهی ملکوت و کل شی، باور کنید ملکوت عالم دست خداست، نه دست آمریکا. اینا حرفای امام به کیه؟ امام اینا رو وصیت کرده برای کی و برای کی؟ برای همین الان، برای ما. اینا رو امام وصیت کرده برای رئیس جمهور، برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت، برای رئیس قوه قضاییه، برای رئیس مجلس، برای وزرا و وکلا. امام اینا رو وصیت کرده برای شماها، بعد برای ملت، چون کارا دست شما هاست. این ادبیات امام این ادبیات نیست که ما و آمریکا سر دنیا دعوا داریم حالا بیام یک قماری بزنیم ببینیم یک کاری کنیم هر دومون راضی بیایم بیرون. نه آقا، میگه بحث حق و باطل، بحث مستضعف و مستکبر، بحث یک نبرد جهانی است. ما سوالمون اینه که کسی که میگه، بعضی میگن آقا این حرفا رو داخل خودمون بگیم بیرون نگید، آبرومون میره، تحریک میشن، فلان میشه اینا. حالا امام درست جالبه خیلی، اول وصیت‌نامه‌اش تو مقدمه میگه آن چه لازم است تذکر دهم اینه که این وصیت سیاسی الهی من اختصاصی به ملت عظیم الشأن ایران نداره، بلکه توصیه به همه ملت ملل اسلامی و بلکه همه مظلومان جهان از هر ملت و مذهب است. میگه وصیت‌نامه من خطاب به کل بشریت برای همیشه. این اصولی انقلابه. میگه از خدا میخوام این ملت رو به خودش واگذار نکنه. ما اگر به خودمون واگذار بشیم قافیه رو میبازیم. میگه این انقلاب عادی نیست، اگر به خدا پشت کردید کارتون تمامه، فقط چرتکه های مادی نندازین، فقط اینقدر محاسبات مادی نکنید. میگه به عنوان یک طلبه حقیر مثل سایر برادران ایمانی من امید به این انقلاب بستم و به دستاوردهاش در آینده و به اینکه این انقلاب به ثمر برسه و این رو وصیت میکنم به همه نسل‌های عزیز آینده و به نسل حاضر و از خدا میخوام به من خلوص نیت بده در نوشتن این وصیت‌نامه. میگه این انقلاب بزرگ با تأییدات غیبی پیروز شد، فقط خدا بود که یک ملت کوچک رو در همه قدرت‌های جهان پیروز کرد. در پیدایشش، در کیفیت مبارزه، در انگیزه انقلاب و قیام، این انقلاب یک تحفه الهی و هدیه غیبی است. این جمله‌ها افراطیه یا اعتدالی است؟ میگه که به ملت‌های اسلامی، به تمام کشورهای اسلامی دو دنیا، میگه من توصیه میکنم از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید. حکومت‌های گوش کن، حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که خواست ملت ایران است سرفرود نیاوردن، با تمام قدرت سر جای خود بنشانید. این جمله وصیت‌نامه امام افراطی است یا اعتدالی است؟ میان روی و این حرفا عقلایی هست یا نیست؟ میگه تمام کشورهای مسلمان جوانانشون از ملت ما الگو بگیرن، هدف اونا هدف ماست، بیداری اسلامی شعاراش شعارای انقلاب ماست، حکومتاتونو اگه اصلاح میشن اصلاح کنید، اگه نه همشونو سر جاشون بنشونید، پایین بکشیدشون. این جمله ها افراطی است یا نه؟ میگه مایه بدبختی مسلمین این حکومت‌هاشونن، حکومت‌های وابسته به شرق و غرب که با بوق تبلیغاتی مخالفان اسلام شما گوش ندید، اینا هدفشون من و تو نیست، هدفشون اینه که اسلام رو از صحنه بیرون کنن. راجع به نفوذ در دانشگاه‌ها و راجع به نفوذ در حوزه، حالا کلمه نفوذ گفته شده باز همه راه افتاده، کلمه نفوذ رو فقط میگیم، خب مصادیقش رو بگیم، استدلالش رو بگیم، حرفاشو بگیم. اسناد لانه رو که بنده خوندم داشتم مصادیق همین نفوذ رو میگفتم، تازه اون موقع که هنوز کلمه نفوذ رو نگفته بودم، مصادیق همین نفوذ اینا عبرت بگیریم از اتفاقی که افتاده. اونی که الان داره ما میگیم کلمه نفوذ نیست، مفاهیم نفوذ هست. اینا رو من خواهش میکنم دقت کنید. امام در مورد دانشگاه ها میگه یکی از بزرگترین توطئه ها که پیش خواهد آمد اینه که میخوان دوباره مثل زمان شاه مراکز تعلیم تربیت و دانشگاه ها رو کنترل کنن، اختلاف حوزه و دانشگاه بیاندازند، میخوان جوانان رو از ارزش‌های خودی منحرف کنن، به شرق و غرب بکشانند، میخوان دولت مردان رو از بین دانشگاهیان ضعیف و نفس تربیت نشده غرب گرا به اصطلاح انتخاب کنند، آدم بسازن تو دانشگاه وابسته، بعد اونا رو بر کشور مسلط کنن و حاکم کنن، به دست اونا هر کار میخواین بکنن بدون اینکه خودشون مستقیم جلوی صحنه باشن، به دست دانشگاهیان وابسته کشور را به قارت زدگی و غرب زدگی بکشونن و روحانیون رو منزوی و منفور کنن و مایوس کنن و از صحنه حذف کنن. میگه که دانشگاهیان مسلمان بیدار باشن، نذارید نفوذ کنن خطوط بیگانه در دانشگاه ها. این جمله ها قانون شکنی و افراطیگری هست یا نیست؟ جواب ما رو بدن. امام میگه برای همیشه نگذارید دانشگاه ها به انحراف کشیده شود، هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن بکوشید. خیلی جالبه، به دانشجو و استاد و اینا میگه خودتون هر جا انحراف دیدید جلوش بایستید، به مسئولین بگید اگر عمل کردن کردن، اگر نکردن خودتون بایستید جلوشون، نه اینکه خشونت عملی و اینها، ولی بایستید جلوشون. اگه لازم شد تحسن کنید، بیانیه بدید، اعتراض کنید، راهپیمایی کنید، میز گرد بگذارید، تریبون رو باز بگذارید، حرف بزنید. اجازه ندید بگن که شما خفشید برید دنبال کارتون، ما بلدیم چجوری اوضاع رو اداره کنیم. این جمله امام رو گوش کنید و بگید افراطی‌گری هست یا نیست. میگه اصلاح دانشگاه‌ها در مرحله اول باید به دست پرتوان خود جوانان دانشگاه‌ها و دانشسراها انجام بشود. میگه من وصیت میکنم به خود دانشگاهی ها، خانواده هاشون، دولت مردان، روشن فکران دلسوز که مراقب باشید دانشگاه ها رو از انحراف و غرب زدگی و شرق زدگی حفظ و پاسداری کنید و دست ابرقدرت ها رو قطع کنید. اگر دیدید مسئولین بهتون توجه نمی کنن خودتون وارد عمل بشید. در مورد دستگاه قضایی امام تذکر میده که مراقب باشید کسانی نفوذ نکنن تو این دستگاه که با جان و مال مردم بازی کنن و اونچه نزد اونها مطرح نیست عدالت اسلامی باشد. افراد متعهد، سابقه دار، صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست، آدمایی باشن که شعور سیاسی هم داشته باشن، نگذارید به غیر اهلش سپرده شود. آقا راجب نفوذ در حوزه گوش کنید. امام میگن که من وصیت میکنم به حوزه های مقدس علمیه که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به براندازی اسلام بستند و از هر راهی عمل میکنن. یکی از راهاشون اینه، عین جمله امام میخونم، میگه یکی از راه‌های با اهمیت برای مقاصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ، کلمه نفوذ آورده سری تو وصیت‌نامه‌اش، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه است. خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن خود در بین توده‌ها و قشرهای مردم پاکدل و معتقد کردن آنان را به خویش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب باشد. بعد میگه ما میدانیم قدرت های بزرگ چپاولگر بین جامعه ها افرادی رو به صورت های مختلف به اسم ملی گرا، روشنفکران مصنوعی، و 40 سال با مشی روحانی نمایانی که اگر مجال یابند از همه پرخطرترند، از همه آسیب رسانترند، کسانی رو 40 سال امام میگه ذخیره میکنن، روش کار میکنن، بهش وجاهت اجتماعی میدن، که گاهی 40 سال با مشی اسلامی و مقدس معابی تو جامعه شناخته بشه، ولی در حالی که نفوذی آمریکاست، نفوذی انگلیسه تو حوزه، 40 سال مقدس معابی میکنه تا یه وقتی ضربهشو بزنه. میگه یک عده هم به اسم پان ایرانیزم و وطن پرستی تربیت میکنه، 30-40 سال شعار ملی گرایی میدن برای که آخرش خیانت کنن به ملت و کشور رو تحت استعمار قرار بدن، به اسم مجاهد خلق و فدایی خلق و توده ای و اینها. میگه مراقب این قضایا باشید. راجع به دولت سخنان میگه، چون فرمودن وقت من تمام شد، به دولت و به قوه مجریه تذکر میده مراقب باشید بین شما تو حکومت نفوذ نکنن افراد فاسد، فساد مالی، فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، غربگرا. گاهی حتی قانون خوب دست امام صریحا میگه قانون خوب دست مجریان غیر صالح میفته، مسخش میکنن با کاغذ بازی و پیچ و خمی که بهش عادت کردن، مردم رو نگران میکنن و تو مشکل میندازن. به تمام وزرا و به دولت و به رئیس جمهور توصیه های صریح میکنه، به قوه قضاییه، به مجلس. خیلی اینا رو من نمیدونم، دوباره باید رفت وصیت‌نامه امام رو خطاب به تک تک مخاطبینش خوند. راجع به استاندارها در دولت، روی 2 تا وزارتخانه امام انگشت میگذاره به طور خاص بعد از اینکه همه دولت رو خطاب قرار میده، یکی وزارت خارجه است، یکی وزارت ارشاده. میگه مراقب باشید تو این 2 تا وزارتخانه دشمن نفوذ نکنه. اینا تو وصیت‌نامه امامه. به وزارت خارجه میگه مراقب باشید که هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که داره به طور قاطع احتراز کنید، حتی شائبه وابستگی اگر توش هست نرید. میگه ممکنه، گوش کنید، میگه به وزارت خارجه امام میگه، میگه وابستگی در بعضی امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید. کوشش کنید روابط با کشورهای اسلامی بهتر بشود. با کسانی که در امور ما دخالتی ندارن ما با همه رابطه خواهیم داشت، اما هشدار میده یه وقت فکر نکنید آمریکا میخواد به شما کمک کنه در حل مشکلاتتون. این وصیت‌نامه امام رو بخونه وزیر خارجه و وزیر ارشاد و همه وزرا و وکلا و رؤسای سقوه بخونن، رسانه‌های ما بخونن. میگه وصیت من اینه که ملت‌های مسلمان انتظار نداشته باشید از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که اسلام است و پیاده کردن احکام اسلام کمک کند. خودتون باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال رو محقق میکنه قیام کنید. دولت‌ها رو دعوت کنید از وابستگی به قدرت‌های خارجی بزرگ خودشون رو رها کنند، با ملتشون تفاهم کنند. راه حل شما نزدیک شدن به ملت‌هاست، به ملت است، نه به قدرت‌ها. میگه در این صورت پیروزی رو در آغوش خواهید کشید. ملت‌ها رو دعوت به وحدت کنید، از نژاد پرستی بپرهیزید، نگذارید درگیری‌های داخلی جریان پیدا کنه به اسم نژاد و قومیت و مذهب و شیعه و سنی و اینها. و خطاب به وزارت ارشاد میگه شما یک وظیفه اصلی دارید در دنیا، اسلام رو باید جهانگیر کنید، باید پرچم پر افتخار اسلام رو در سراسر جهان به اهتزاز در بیارید. میگه قدرت تبلیغاتی شما بسیار ضعیف و ناتوان است در برابر رسانه‌های دشمن. روشنفکران ما هم امام میگه متاسفانه اکثرشون وابسته به یکی از 2 قطب چپ و راست، یا آمریکا یا شوروی یا لیبرالیسم یا کمونیسم شدن. بسیاری در گیر رفاه و عیش زندگی هستند. متاسفانه فرصت نشد باز اسناد لانه رو بخونم، بقیه وصیت‌نامه، بخشی از وصیت‌نامه امام و اسناد لانه رو انشالله در جلسه آینده عرض میکنم. اینم دوستان بگن اینها افراطیست یا اعتدالیست. دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها رو به دست کسانی نسپرید که مثل قبل به جز یک اقلیت مظلوم محروم همه غرب زده و شرق زده باشند، با نقشه‌های دیکته شده در دانشگاه‌ها کرسی استادی داشته باشند و ملتشون رو گروگان ابرقدرت‌ها کنند و بعد از توی اون دل اون نظام تعلیم تربیت کسانی بیان بیرون به کرسی‌های قانون‌گذاری و حکومت و قضاوت برسند که بر وفق منافع غرب حکم بدن و عمل کنند. میگه حالا که دانشگاه رو از چنگ جنایتکاران خارج کردیم نگذارن. من خواهش میکنم مسئولین محترم از هر جنایی هستن بگن این جمله امام افراطی‌گری هست یا نیست، یا اعتدالیست، اوغلاست ایشون جزو اوغلا هست یا نیست. امام اکنون که به حمدالله دانشگاه از چنگال جنایتکاران خارج شده، بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است که در همه اعصار که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب‌های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند. از قدم اول جلوگیری کنن تا مشکلی پیش نیاید و اختیار از دست نرود. این خطاب به مسئولین. خب بعد برمیگرده امام رو به دانشگاهیان، جوانان، دانشجویان و مردم، میگه حالا فرض بکنیم که مسئولین عمل نکردن به هر دلیلی، نتونستن یا نخواستن یا نفهمیدن خودشون. حالا امام خطاب میکنه به جوانان دانشگاهی، این جمله از اون جمله های افراطی خطرناک، میگه وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها، مستقیم با خود دانشجو و دانش آموز حرف میزنه، وصیت این جانب به جوانان عزیز دانشسراها، دبیرستانها و دانشگاهها آن است که اگه دیدین مسئولین عمل نکردن، میگه که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنند. خود دانشجوها قیام کنند. هی میگید به مسئولین محل نمیدارن، قیام کنید تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مسئول بماند. میخوام خواهش کنم که اولا این رسانه های کلاهبرداری که هستن، من میدونم همین عرایض بندر هم برمیدارن تقطیع میکنن یه جوری دیگه خلاف واقع و خلاف حرفی که زدیم از فردا تو بعضی سایت ها اونا میاد، به اونا توجه نکنین. من مطمئنم از بین همینا ها 10 سال دیگه جاسوس در میاد، چون که اول انقلاب همین کارا رو میکردن، مسخره هم میکردن، بعدا معلوم شد با لانه ارتباط دارن، حقوق دارن میگیرن. به این رسانه ها کنید. من خواهش میکنم دوستان به اصل این عرایض توجه کنن. ما یکی نهضت نفوذخوانی، کشف منافذ از طریق بازخوانی اسناد لانه رو لازم داریم. تمام فشارشون اینه که یک جناح میانه رو و اوغلاء خط میانه، طرفدار رابطه با آمریکا، در برابر خط افراطیون به رهبری شخص خمینی تشکیل بدن. این کل خلاصه این اسناد لانه تو بخش عضوگیری تو جناح ها اینه. تو حکومت میگه ما باید یک جمهوری اسلامی خونسای مشکله که جنسیتش معلوم نیست اصلا، بشه باهاش هر کاری رو کرد، هر چیزی رو بهش گفت، به هر راهی کشوندش، بازم اسمش جمهوری اسلامی باشه. ما یک همچین جمهوری اسلامی میخوایم که شعار عدالت اقتصادی، عدالت جهانی، استکبار ستیزی، جنگ فقر و غنا، مبارزه با نفوذ در حوزه و دانشگاه، این شعارا رو نده. و یک جوری صحیفه امام رو بخون که هیچ کس ناراحت نشه. ما هم نهضت بازخوانی صحیفه امام، هم نهضت بازخوانی اسناد لانه رو لازم داریم، به طور علمی، نه جناحی، نه متعصبانه، باندی نه، که بفهمیم چه اتفاقاتی همین الان و تو دهه آینده در جریانه. اینا نه صحیفه امام نه اسناد لانه، اینا مال بایگانی تاریخ نیست، اینا درس عبرتی است برای همین امروز. انشالله اگر عمری بود این اسنادی که قرار بود امروز بخونم، جلسه آینده میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله. مجمع جهانی خادمان حضرت